श्रीमान खुजाई सरस खरीमान खुर्शीदेमान खुजाई सरस खरीमान सरस खरीमान فراز شادی آتی از آسمان گذشتن جانال من که گشتی دیگر ز جان گذشتن جانال من که گشتی آتی دیگر ز جان گذشتن آخر خودت گواهی من از جان گذشتم آخر خودت گواهی من از جان گذشتم دور از روحت آرایی در دست خانه من خورشید من کجایی سر دست خانه من خورشید من کجا هایی سرد از خانه من سرد از خانه من آه 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 آه
بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش زیبا و زشتش دست توست، تقدیر را باور مکن. تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید. پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن. دست خدا همراه همیشگیتان و خدا نگهدار. ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. عودت. لطفاً ظروف غذا را به آشپزخانه عودت دهید. این جمله در یک از سالن‌های غذاخوری یک دانشگاه نوشته شده بود. منظور این بود که دانشجویان ظرف‌های غذا را بعد از استفاده به آشپزخانه برگردانند. ولی جالب این است که اگر همان شخصی که این عبارت را نوشته بود، اگر می‌خواست آن را به زبان بیاورد می‌گفت لطفاً ظرف‌ها را به آشپزخانه برگردانید. ما گاهی در وقت حرف زدن عادی یک چیز می‌گوییم و در وقت نوشتن یک چیز دیگر می‌نویسیم و خیلی وقت‌ها هم همین حرف زدن عادی ما بهتر است. مثلا در صحبت کردن ظرف را به صورت ظرف‌ها جمع می‌بندیم و این بهتر است. ولی در نوشتن می‌نویسیم ظروف. خب گپ ما بر سر عودت بود و این کلمه اتفاقاً در این روزها کاربرد بیشتری هم یافته است. در مورد بازگشت مهاجرین به کشور که آن هم عودت مهاجرین گفته می شود. یک کاربرد دیگر این کلمه هم در مورد برگشتن بیماری است که به آن عود کردن بیماری یا مریضی می گویند. مثلا می گویند کمردردی من عود کرده است. در همه این موارد می توانیم برگشت، برگشتن، بازگشت و امثال اینها را به کار ببریم. بازگشت کلمه فارسی است. باز به معنی دوباره در فارسی رایج بوده است که البته گاهی این دوباره بودن در جهت عکس است، مثل بازداشت یا بازدارندگی. و در بازگشت هم همین طور است، یعنی مسیری را که رفته‌ای دوباره برگردی. هم در مورد عودت دادن و عودت کردن می شود از این کلمات استفاده کرد. پس به خاطر داشته باشیم که به جای عودت دادن، عودت کردن و عود کردن مریضی می توانیم از بازگشت، برگرداندن، برگشتن و بازگشت یا برگشت استفاده کرد. درست بگوییم درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 13 عقرب، تجلی همبستگی ملی، عنوان نگاه روز. صف به صف کنار هم، باز بی‌قرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن. پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود. پا به پای
راهپیمایی بزرگ یوم الله 13 عقرب
در تهران و بیش از 900 شهر ایران امروز با حضور میلیونی مردم برگزار شد. 13 عقرب 58 روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که با اقدام دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه در تسخیر سفارت آمریکا به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم رسمی کشور ثبت شد. این رویداد نه تنها واکنشی به دخالت‌های مستمر آمریکا در امور داخلی ایران بود، بلکه نقطه عطفی در بیداری سیاسی ملت ایران و نمادی از همبستگی ملی در برابر سیاست‌های سلطه طلبانه غرب محسوب می‌شود. اما در آستانه روز 13 عقرب امسال، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه سال روز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقشه پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا خواندند. رهبر معظم انقلاب تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدع مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند. مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. اما در رابطه با اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند 13 آبان 58 نقطه آغازین برای دشمنی آمریکا با ملت ایران نبود، با هم بشنویم نظر محترم حمیدرضا ترقی، کارشناس سیاسی را.
ملت ما در واقع مشکلش با آمریکا حداقل از کودتای 28 مرداد شروع شده، یعنی زمانی که با کمک در واقع انگلیس و آمریکا رضاخان کودتا کرد و به قدرت رسید و مصدق رو در واقع کنار زد. این روند در واقع نشون دهنده این هست که همچنان با روی کار آوردن رژیم پهلوی و بعد هم سقوط دولت مصدق، آمریکایی‌ها نقش اصلی رو در عقب نگه داشتن کشور ما و تسلط بر هستی کشور ما رو داشتن و جنایاتی که در طول این سالها مرتکب شدن مربوط به تنها جمهوری اسلامی نیست، بلکه مربوط به منافع ملت ایران، استقلال ملت ایران و هستی ملت ایران بوده که میخواستن مورد چپاول خودشون قرار بدن.
یکی دیگر از نکاتی که رهبر معظم انقلاب با آن تاکید داشتن این بود که سفارت آمریکا به واقع مرکز توطئه و نقشه پردازی ضد انقلاب اسلامی بود، که در این زمینه می توان به اسناد به دست آمده از این سفارت اشاره کرد که نشان دهنده دخالت‌های گسترده آمریکا در امور داخلی ایران است از دوران پهلوی تا پس از پیروزی انقلاب. پیرامون این موضوع هم ببینیم که محترم حمیدرضا ترقی، کارشناس سیاسی، به چه نکاتی اشاره می کند.
دانشجویان در واقع تصرف کننده پلان جاسوسی، همونطور که معظم الله فرمودن، خب قرار بود ظرف 2-3 روز در واقع اون سفارت رو تخلیه بکنن، ولی وقتی که وارد سفارت شدن به اسنادی دست پیدا کردن که این اسناد نشون میداد که دولت آمریکا و رژیم آمریکا از طریق این سفارت نقش اصلی رو در سازماندهی ضد انقلاب و گروه های تجزیه طلب در داخل کشور داشته و داره و تلاش کرده که از همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی زمینه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از رسیدن انقلاب به اهداف خودش رو فراهم بکنه و با حتی به کارگیری عوامل ارتشی رژیم گذشته و مخالفین نظام جمهوری اسلامی در واقع طراحی توطئه‌های متعدد رو داشته که نگذاره این انقلاب به ثمر برسه و در واقع به تثبیت برسه. بنابراین این نوع کار اصولا در سفارتخانه ها رسم نیست و جز وظائفشون نیست و بر همین اساس دانشجویان مجبور شدن که این عناصر مربوط به سفارت رو گروگان نگه بدارن 444 روز و کاملا این اسناد رو استخراج بکنن و افشا بکنن برای مردم جامعه و نشون بدن که هویت آمریکا یک هویت در واقع سلطه طلبانه، یک هویت استکباری و یک هویت ضد در واقع انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. و همونطور که معظم الله اشاره کردن، این تسخیر موجب شد که هم هویت آمریکا کاملا برای ملت ما روشن بشه، هم هویت انقلاب اسلامی که یک انقلاب ضد استکباری است در واقع کاملا روشن و شفاف.
دشمنی آمریکا با ملت ایران نزدیک به 5 دهه ادامه دارد. بسته آمریکا برای فشار بر ایران و مهار آن طیفی از ابزارهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. تحریم‌های ظالمانه، پشتیبانی از گروهک‌های تروریستی، حمایت از صدام حسین و رژیم صهیونیستی، عملیات نظامی مستقیم علیه ملت ایران، جنگ روانی از طریق رسانه‌های وابسته، تروریسم دولتی و ترور شخصیت‌های برجسته همچون شهید سلیمانی و تلاش برای فعال‌سازی گسل‌های قومی و مذهبی تنها بخشی از مهمترین نمونه‌های دشمنی آمریکا با ملت ایران در طول سال‌های پس از انقلاب است. جمهوری اسلامی نیز در این سال‌ها نه با انفعال بلکه با راهبرد مقاومت فعال و با استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی خود و مقابله با این تهدیدات پرداخته است. باور به اراده الهی در نصرت جبهه حق، ولایت فقیه، انسجام و وحدت ملی، توسعه توانمندی‌های داخلی و استفاده بجا و توأمان از ظرفیت میدان و دیپلماسی تنها بخشی از ثروت و تدبیر ملت بزرگ ایران برای مقاومت فعال در برابر نظام سلطه بوده است. بنابراین تسخیر لانه جاسوسی حمله به یک مکان دیپلماتیک نبود، بلکه واکنش دفاعی در برابر توطئه بزرگ برای سرکوب نهضت اسلامی مردم ایران بود. این اقدام نه تنها لانه فساد را تعطیل کرد، بلکه هویت مستقل و ضد استکباری انقلاب اسلامی را به جهان نشان داد. هویتی که باعث شد ایران 1404 به تنهایی و با تکیه بر قدرت درونی خود 12 روز نه فقط مقابل رژیم صهیونی بلکه در برابر تمام نظام سلطه مقاومت کند و آنها را در دستیابی به اهدافشان ناکام گذارد. و این چیزی نیست جز میوه درخت مقاومتی که در سالهای پیشین کاشته شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه هم به ادامه موضوع معاد میپردازیم. چنان که به یاد دارید در برنامه قبل به مسئله امکان معاد، یعنی امکان زنده شدن دوباره انسان ها اشاره کردیم. اینک همین موضوع را دنبال میکنیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در زمانهای قدیم وقتی درباره معاد بحث می شد، عده‌ای از دانشمندان گمان می کردند که با گسیخته شدن رشته حیات انسان، بازگشت به زندگی مجدد برای او امکان پذیر نیست. آن گروه بر پایه اطلاعات علمی محدود خود نمی توانستند مسئله معاد را توجیه و تفسیر کنند. اما پیشرفت دانش بشری عرصه‌های جالبی را برای پژوهش‌های علمی در زمینه امکان تجدید حیات انسان فراهم کرده. با عنوان مثال، بر اساس اصل بقای ماده و انرژی، علی‌رغم فعل و انفعالات شیمیایی در مواد این جهان که موجب تغییر شکل و دگرگونی آنها میشه، چیزی از عناصر وجود آنها فنا و نابود نمیشه. اساس یافته‌های علمی، آب‌هایی که بر زمین فرو می‌ریزند و محو می‌شوند، سوخت‌هایی که شبانه روز توسط ماشین‌های عظیم صنعتی یا طیاره‌ها و کشتی‌ها مصرف می‌شوند، یا شاخه‌های درختان که در شعله‌های آتش می‌سوزند، هیچ کدام به فنا نمی‌رند. اگر بتانیم با وسایل و تجهیزاتی اجزای پراکنده شده آنها را یک جا جمع آوری و با هم ترکیب کنیم، همان مواد نخستین به دست می آید. جسم آدمی نیز از خاک به وجود آمده و پس از آن دوباره به خاک تبدیل می شود، یعنی به شکل نخستین خود در می آید. پیکر بیجان انسان تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی به خاک تبدیل و در این سو و آن سو پراکنده می شه و هر بار به شکلی نو در می آید. مثلا در چرخه طبیعت از خاک بدن انسان گیاهی می رویه یا حیوانی از آن تغذیه می کنه. با این حال جوهر و محتوای آن در بستر تحولات ایجاد شده همچنان پایدار باقی می مانه. امروز دانشمندان کوشش می کنند امواج صوتی صادر شده از انسان‌های گذشته را به دست بیارند و این تلاش‌ها تا حدودی ثمر بخش هم بوده. اینها همه مواردی است که انسان را به تفکر وامی داره و امکان پذیرش معاد را برای وی آسان می سازه. حال ببینیم نگرش قرآن در مورد معاد و احیای مجدد انسان چگونه است. قرآن به طور مکرر به این نکته اشاره داره که خداوند قادر هست پیکر انسان را از ذرات پراکنده بازسازی کنه. به عنوان مثال در آیه 55 سوره طه آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ما شما را از زمین و خاک آفریدیم و به آن باز می‌گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می‌آوریم. این آیه در چند عبارت کوتاه و روشن ما را به قدرت بی‌پایان آفریدگار توجه می‌دهد و اشاره کوتاه به گذشته و آینده انسان در دنیا و جهان آخرت دارد. آیه به زنده شدن مجدد انسان در قیامت اشاره می‌کند. از نگاه قرآن تصور نابودی انسان با مرگ غیر قابل توجیه است، چرا که زندگی در حوزه بسیار محدود دنیا نمیتونه هدف غایی خلقت باشه. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوره طه آیه 55 چی میگه؟ ما شما را از زمین آفریدیم، مواد غذایی زمین شد گندم و سیب زمینی و سبزی و برنج و امثال این، و این مواد غذایی زمین شد غذا، نطفه، تکسلول، اون تکسلول هم در رحم مادر شدیم ما، پس ما همه ما از تکسلولیم، از نطفه هستیم، نطفه هم از غذاست، غذا هم از مواد غذایی خاکه، منها خلقنا و فیها نعیدکم، دو مرتبه در قبر بروید، و منها نخرجکم تارتا اخرى، یه بار دیگه هم از زمین بیرون میآید. حالا یک روایتی داریم، امیرالمومنین درباره سجده فرمود که این سجده اشاره به همین آیه، سجده اول که سرمون رو خاک می‌ذاریم، یعنی خدای ما از خاک بودیم، سرمون از خاک ور می‌داریم، یعنی از خاک انسان شدیم، تو همون مسیری که مواد غذایی زمین شد میوه و تکسلول و نطفه و ما، اول که سجده می‌دیم یعنی خاک بودیم، میشینیم بین دو سجده یعنی زنده شدیم، سجده دوم یعنی میمیریم، سر از سجده دوم ور می‌داریم یعنی قیامت میشه. و امیرالمومنین فرمود این دو تا سجده و این حرکت اشاره به یک، یعنی میخواد بگی که تشریع با تکوین هماهنگه، یعنی اینها رمز اونه، کسی که از دنیا میره ما پنج تا الله اکبر اشو گیم، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله میگیم، دانت میگیم الله اکبر، یه ذکر میگیم الله اکبر، پنج تا الله اکبر، هر الله اکبر ما یکی از نمازهای واجبه، چون پنج تا نماز واجب داریم، به مردن پنج تا نماز داریم، هر یکی از اینا رمز یکی از نمازاست. این هستی پر از راز و رمزه. از امام رضا سوال میکنن نماز صبح و مغرب رو بلند میخونیم، نماز رو یواش. امام فرمود صبح و مغرب چون تو تاریکی است و تاریک روشنی، داد بزن که بفهمن تو مسلمانی نماز میخونی. زور چون هوا روشنه میبینن لازمه داد بزنی. یعنی اونجایی که میگن بلند بخون راز داره، اونجایی که میگن یواش بخون راز داره. خب انسان باید در خاک دفن بشه، فیها نعیدکم، یعنی مومیایی کنیم تو بلور بذاریم تو نمیدونم فلز بذاریم، فیها نعیدکم، راه دفن بهترین راهه، نه که بسوزونیم. خیلی از کشورها من دیدم اصلا مردشون میسوزونن، و خیلی از کشورها خاکستر مرده رو توی قوطی میکنن پشتشون، مثلا قوطی پدر، قوطی مادر، یه جایی رو میگیرن مثلا 36 تا قوطی پلوام، این میگه نه، فیها نعیدکم، راه اموات دفنه، و معادم جسمانیه، چون میگه نخرجکم تارتا اخرى، و منها یعنی از همین خاک. درباره که از همین خاکیم قرآن زیاد داره، من بعث نام مرقدنا، مرقد یعنی قبر، و از القبور بعثرت، من بعث نام مرقدنا و منها نخرجکم، منها مرقد از القبور بعثرت، این کلمه قبر و مرقد و منها اصلا که با از همین زمین برگرفته میشه. خب خدای طور به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده در استفاده از نعمتهای دنیا غافل نباشیم، جوری عمل کنیم که روز قیامت هم سرفراز باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، در تاریخ نقل شده هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بحث معاد و برانگیخته شدن انسان‌ها را در قیامت مطرح کرد، یکی از مشرکان به نام ابی ابن خلف قطع استخوان بوسیده ای را برداشت و روانه شهر شد تا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بره و سخنان او را درباره معاد ابطال کنه. با عجله به سراغ پیامبر آمد و با لحنی تند گفت: چه کسی میتونه بر این استخوان پوسیده لباس حیات بپوشانه؟ استخوان را با فشار دست های خود شکستاند و به زمین انداخت. او میپنداشت که پیامبر هیچ پاسخی در برابر منطق او نداره. قرآن در سوره یاسین آیه 78 به این موضوع میپردازه.
و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم.
برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوان‌هایی را که پوسیده است زنده خواهد کرد؟ جالب این که قرآن با عبارت کوتاه آفرینش خود را فراموش کرد پاسخ قاطعی به او داده. آیه می فرماید اگر آفرینش خیش را فراموش نکرده بودی به چنین استدلال سستی دست نمی زدی. ای انسان فراموشکار، به عقب بازگرد و آفرینش خود را بنگر. آن وقت که نطفه ناچیز بودی و هر روز خداوند لباس تازه ای از حیات بر تن تو پوشاند. در پاسخ او خداوند می فرماید ای رسول ما، بگو همان کسی او را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر آفرینشی داناست. سوره یاسین آیه 79.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
عزیزان، آیه می فرماید اگر امروز استخوان پوسیده ای از او به یادگار مانده، روزی او حتی این استخوان پوسیده هم نبود. خداوند به همه ویژگی های مخلوقات آگاه است و مسلماً کسی که از چنین علم و قدرتی برخوردار هست، احیای مردگان برایش دشوار نیست. بله، آن کس که او را از عدم آفرید، گردآوری استخوان‌های پوسیده و تجدید حیات آنها برش آسان است. یک قطعه آهن رو بار در نظر بگیرین، اگر آن را در میان خروارها خاک که ذرات ریز آهن در آن پراکنده است بگردانیم، فوراً تمام آن ذرات را جمع آوری میکنه، در حالی که آهن رو با موجودی بی جان است. خداوند به آن عظمت و بزرگی به آسانی میتواند تمام ذرات بدن هر انسانی را در هر گوشه ای از کره خاک با یک فرمان جمع آوری کنه. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر درباره معاد با شما صحبت میکنیم. 2093-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. البته امکان ارسال پیام با همین شماره برای دوستانی که در داخل افغانستان هستند میسر هست. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست که شما دوستان عزیز میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمینی، بری از پیشم میشم خون خراب کلمینی، بین این همه سلام بی جواب کلمینی، یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی میمیره، حرف رفتن نزن، یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی بکشی منو با عشق بی صدا، سر تو بگیر بالا چون علی، بمیرم پاشو اینجوری منو نده عذاب، کله بینی بری از پیشم میشم خون خراب، کله بینی فاطمه جان. بین این همه سلام بی جواب، کله بینی پاشو اینجوری منو نده عذاب، یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی نمیره. لنگ صورتت شده سرخ و کبود، از علی دل بریدی اما زود، خانومم رفیق نیمه را شدی قراری نمیشه. یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی
نمیره. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، اگر شنونده برنامه جلسه قبل ما بوده باشین، ما در خدمت همکار گرامی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، جراح و متخصص مغز و اعصاب بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین و مهمترین بیماری های جوامع بشری، یعنی مسئله دردهای کمری که به خاطر تنگی کانال نخاعی به وجود می آید صحبت کردیم. راجع به علل و عوامل به وجود آورنده اینمی تنگی کانال نخاع صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبت شد. گفته شد که درد و لنگیدن در حین راه رفتن شاه علامت تنگی کانال نخاع می تانه باشد. بحثای مفصل شد راجع به عوامل محیطی، راجع به عوامل مختلف و امیتور روش های غیر اصولی که ممکنه باعث تشدید اینمی علائم شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. ما انشالله این بحث با دکتر سیف صابری ادامه میتیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر صابری.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب صابری، در ادامه بحث جلسه قبل اگر لطف کنین بگوین که این مشکل تنگی کانال ستون فقرات یا کانال نخایی و کانال کمری چی تأثیراتی در عملکرد و فعالیت یک فرد داره؟
بله، بسیار مسئله مهمی هست این نکته از دو منظر. هم از نظر این به بیمار کمک میکنه با یه ارزیابی سرانگشتی ساده نسبت به خودش یک اعتماد به نفس جدید بده و از نگرانی تشخیص تنگی کانال خارج بشه، و دوم این که ما هم با کمک این ابزار تصمیم میگیریم کجا لازم هست اقدامات درمانی تکمیلی برای این فرد صورت بگیره.
بله،
ببینید زندگی روزمره ما شامل سه مرحله هست. خیلی ساده، هیچ انسانی مستثنا نیست. یه سری فعالیت های سلف کیر داریم، یعنی فعالیت هاییست که مراقبت از خود، یعنی دستشویی رفتن، شستشو در حموم، پوشیدن لباس ها، اینا کار همه داره. یه سری کارا هست ما هممون تو منزل انجام میدیم، مثلا رو صندلی میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم، ممکنه مثلا در حد دم کردن چای یا یه آشپزی سبک وارد آشپزخونه بشیم، ولی هدفمون سرویس دادن به دیگران نیست، برای شخص خودمون داریم کار میکنیم. این میشه این دور اکتیویتی. یه سری هم فعالیت های آوتدور هست، فعالیت های بیرون از منزل، یعنی فرد به قصد شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا به قصد مسافرت از منزل خارج میشه و یه کاری یا شغلی رو شروع میکنه. عملکرد روزمره فرد وقتی که تنگی کانال پیشرفت میکنه و به مرحله در واقع متوسط تا شدید میرسه، از اون قسمت آوتدور شروع میشه، قسمت بیرون از منزل، به تدریج فرد میبینید کارهایی که بیرون انجام میده مختل میشه.
بله،
و ساعتهای کمتری رو میتونه بیرون از منزل بگذرونه. بعد داخل منزل هم محدودتر میشه، به استراحت میپردازه. دست آخر دیگه آخرین مرحلهش این هستش که حمومش هم باید ببره، یا مثلا فرض کنید که اون دستشویی میخواد بره، در رو باز میذاره یه نفر مراقبش باشه، یه وقت نیفتن همچه.
دکتر صاحب، در بسیاری از موارد مربوط به مشکلات کمر و ستون فقرات وقتی بررسی ها و عکس و گرافی و چیزا گرفته میشه، دو تا چیز اشاره میشه، یکی تنگی کانال نخایی، یکی هم بیرون زدگی یا پارگی دیسک کمری. اینا با هم چی تفاوتی دارن؟ علائمشان مشخص است؟ کدام تفاوتی با هم دارن؟
بله، خیلی نکته مهمی است. همونطوری که اسمشون متفاوت هست، فرایند تنگی کانال یک پدیده استخوانی است، یعنی استخوان توسط فرایندهای مختلف اون حالات تحلیل رو پیدا میکنه و مجرای داخلیش تنگ میشه، لیگامان ها هم برجسته میشن. ولی دیسک، اون چیزی که ما به عنوان دیسک میشناسیم که دوستان، یه درد خیلی شدید ناگهانی با انتشار به کمر، عبارت از پارگی دیسک بین مهره‌ای هست. این پارگی دیسک بین مهره‌ای معمولا یک طرفه هست.
بله،
اگر میخواییم ببینیم شروعش بسیار حاده، برخلاف این که تنگی کانال به تدریج اپیزودها یا اون حملات تنگی کانال چند روز ممکنه طول بکشه، علائم تنگی کانال، بعد بیمار یک ماه دو ماه خوبه، باز تکرار میشه. این فرایند تناوب با افزایش سن به تدریج فرکانس یا اون دفعات تواترش بیشتر میشه و یه جایی میرسه که علائم تنگی کانال به صورت مداوم میشه، و این همون جاییست که خدمت تو عرض کردم زندگی روزمره بیمار مختل میشه، بیرون رفتن از منزل مختل میشه و مراقبت های شخصی مختل میشه.
بله،
پس تنگی کانال ماهیت متناوب داره، ولی دیسک اگر پاره شده باشه یک شروع خیلی فوق‌العاده شادی داره. دردش تقریبا دردی است که بیمار هرگز تجربه نکرده. خیلی شدید هست اگر دیسک پاره شده باشه و همونجا فرد خشکش میزنه، یعنی اگه دراز بخواد بکشه بایستی دوستانش بهش کمک کنن تا فرد دراز بکشه.
بله.
بعد که یه مقدار حالا مسکن و استراحت و اینجور چیزا انجام داد، به تدریج بهتر میشه و علائم کمتر میشه. پس تمشون با هم متفاوت هست. از نظر بالینی و با معاینه و بسیاری از اوقات ما میتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم. ضرورت انجام اقدامات تشخیصی بیشتر توسط پزشک معالج با معاینه دقیقی که انجام میده تعیین میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما الان بیماران مختلفی از جمله مریضی های دیابتی داریم که مبتلا با مرض شکر خون است. 10 سال 15 سال دیابت داشته. اغلب اینا سنشان بالا است، مثلا 60-70 سالشان است. اینا علاوه بر تنگی کانال نخایی، یک مشکل دیگه که به خاطر دیابت و قند خونشان است پولی نوروپاتی دارن، یعنی التهاب و آسیب رشته های عصبی یا نورون های عصبی. اینا در پاها یا در کمر خوب درد دارن، ناراحتی دارن، هر دوتا هم این دردها را به وجود میاره. اینا را چطور جدا بکنن و تفکیک بکنیم که این درد مال کدام است و چکار میشه کرد برای اینها؟
برای اینم خیلی بسیار سوال مهمی است. چرا؟ برای اینکه مثلا بیماری که 10 سال دیابت داره و حدود 70 سالش هست، این آدم ممکنه شما در بررسیاتون متوجه بشید تنگی کانال دارن و اینکه 10 سالم حالا به هر دلیل دیابت خوب کنترل نشده، پولینوروپاتی هم پیدا کردن. اینکه اینا فرقشون چی هست؟ با توجه به اینکه پولینوروپاتی یک آرزده دائمی هست، معمولا اون فواصل بهبودی بین ناراحتی و بی‌حسی بیمار دیده نمیشه. درد بیمار با فعالیت فقط نیست، در حالت استراحت هم هست. حتی ممکنه موقعی که میخوابه دردش بیشتر هم بشه.
بله.
سابقه بیماری ریسک فاکتور پولینوروپاتی رو ممکنه ذکر کنه. مثلا بگه من چند سال دیابت دارم. آزمایش‌های مختلف نشون میدن که دیابت دقیق کنترل نشده. از روش‌های پاراکلینیک هم میشه استفاده کرد برای اینکه مشخص کرد الان علائم بیمار چقدرش مربوط به تنگی کانال هست، چقدر مربوط به پولینوروپاتی است. خیلی هم مهم هست که اگر مشکل پولینوروپاتی باعث مشکل بیمار شده باشه و یه تنگی کانالی هم اونجا، اون ممکنه نیاز به عمل جراحی خیلی سود نبره. و برعکس اگه کسی یه پولینوروپاتی خفیف داره، بی تنگی کانال داره، از جنرال جراحی سود میبره. خواب بین اینا باز بعد از مراجعه به پزشک متخصص.
بسیار تشکر، لطف کردین، از توضیحات شما ممنون سپاس. دکتر سیب صابری، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
کمردرد یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه به پزشک است. بر اساس آمار انستیتوی ملی اختلالات عصبی و سکته، درد کمر شایع‌ترین دلیل ناتوانی و از کار افتادگی مرتبط با کار و شغل افراد است. حداقل 80% از مردم دنیا در طول زندگی خود به این مشکل مبتلا می شوند. رگ به رگ شدن، کشیدگی ناشی از یک حرکت ناگهانی و یا ساختار غلط بدن در هنگام بلند کردن یک جسم سنگین می توانند باعث ایجاد این تجربه دردناک شوند. کمردرد شدید از چند روز تا چند هفته به طول می انجامد، در حالی که دردهای مزمن کمر بیشتر از 3 ماه ادامه خواهند داشت. این بیماری در افراد بین سنین 30 تا 50 سال رخ می دهد و علت اصلی آن به دلیل تغییراتی است که به واسطه بالا رفتن سن در بدن فرد رخ می دهد. هر چقدر سن فرد بیشتر شود، از حجم مایع بین مهره های کمر و نخاع کاسته می شود. به همین دلیل دیسک موجود در ستون فقرات به راحتی آسیب پذیر خواهد شد. به همین دلیل است که تقویت عضلات کمر و داشتن یک ساختار قامتی مناسب بهترین راه پیشگیری از کمر درد است. همچنین انجام دادن اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از شدت علائم در افرادی با کمر آسیب دیده هم بسیار کمک کننده خواهد بود. کم کردن وزن در صورت داشتن اضافه وزن، بلند کردن اجسام سنگین از روی زمین با خم کردن زانو و استفاده از پاها، داشتن ساختار قامتی مناسب و ایستادن صحیح از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است. عوامل مختلفی در ایجاد درد کمر نقش دارند و تقسیم بندی های گوناگونی از نظر متخصصان در این ارتباط وجود دارد. سندروم بی تحرکی یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های مزمن و ناتوانی جسمانی حرکتی از جمله کمر درد به شمار می آید. پزشکان بر این باورند سن ابتلا به کمر درد و دردهای مزمن در ناحیه ستون فقرات پایین آمده و از این جهت این موضوع نگران کننده است. بخش بزرگی از کمر دردها ناشی از سبک زندگی نادرست و پایین بودن سطح اطلاعات مردم در خصوص رفتارهای صحیح نشستن، خوابیدن، جابجایی اجسام، تحرک جسمانی کم و تغذیه نادرست است. در گذشته اغلب بیمارانی که از دردهای کمر شکایت داشتند در سنین میانسالی به بالا بودند، اما امروز با زندگی مدرن جوانان و نوجوانان نیز به گروه تجربه کنندگان دردهای کمر پیوستند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در زمینه تفاوت‌های دردها و علائم و نشانه‌های دو مشکل اساسی که در کمر و مهره‌های ستون فقرات با وجود می‌آید، یعنی تنگی کانال کمری و نخاعی و بیرون زدگی یا پارگی دیسک بین مهره‌ای صحبت کردند. راجع به اثرات تنگی کانال روی فعالیت‌های زندگی افراد صحبت شد و صحبتی هم در مورد تفاوت دردها و ناراحتی‌های تنگی کانال نخاعی با علائم و نشانه‌های پولی نوروپاتی یا التهاب و آسیب رشته‌های عصبی یا نورون‌های عصبی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، اگر موافق باشین در این قسمت در رابطه با اقدامات درمانی و معالجوی صحبت کنین.
بله. خب مثل همه بیماری ها که اورژانس نیستن، تنگی کانال هم یه مرحله پیش در واقع پرمت داره، یعنی بیماری که تنگی کانال داره ممکنه در اثر مطالعاتی که خودش میکنه و اطلاعاتی که به دست میاره بدون مراجعه به سیستم پزشکی اقدامات اولیه خودش رو انجام بده. اولین چیزی که کمک میکنه به بهتر شدن علائم درمان زمانه، یعنی فردی که تنگی کانال داره یه جایی رو پیدا بکنه، استراحت بکنه، ممکنه تا فردا این علائمش چی بشه؟ خوب بشه. درد کمر و انتشار و اندام تحتانی معمولا فرایندهای حمله ای دارن و خوب میشن، مگر اینکه سابقه داره و میبینه که این فوازل به تدریج دارن کاهش پیدا میکنن. اتفاقا این موارد کمترن، بیشتر اونهایی هستن که مثلا در طول سال 2 دفعه یا 3 دفعه هر بار یک هفته بیمار درد میگیره و میتونه به راحتی استراحت بکنه و بعد حتی بدون مراجعه به اصطلاح سیستم درمانی از داروهای ضد التهابی که داروخونه ها خودشون تجویز میکنن، یا ضد التهابایی که ما در منزل معمولی توی یخچال ممکنه داشته باشیم مثل یه استامینوفن مثلا استفاده بکنه، بسیاری از موارد کمردرد با همین مشکل حل بشه.
بله.
یادمون باشه مهمترین و شایع‌ترین شکایتی که یک انسان در طول زندگیش ممکنه پیدا کنه کمردرد. بحث بعدی پاسچرال در واقع الائنمنت هست. یعنی چی؟ یعنی نشستن و راه رفتن خودمون رو اصلاح کنیم.
بله.
در این فاکتور هستش. یعنی اگر ما جایی نشستیم، کسانی که جای کار میکنن ساعتهای طولانی رو صندلی نشستن، پشت مانیتور کامپیوتر نشستن و عرض کنم به حضور شما که یا کسانی مثلا فرض فرمید خم میشن ساعتها برای اینکه داخل یک مثلا یه مکانیک ممکنه خم بشه پشت موتور رو زیر کاپوت نگاه کنه، اینها باعث میشه که کمردرد و اون ناراحتی ها بهتر. باید بشینیم یه کمی با خودمون فکر کنیم و این حرکت رو از لایف استایل یا اون شیوه زندگی خودمون پیدا کنیم و اینا رو به تدریج. مثلا یکی مورد بود که یادم نمیره، راننده ماشین سنگینی بود که یه تایر رو اومده بود پنچر شده بود عوض کنه، 100 کیلو بلند کرده. خب این میتونه نکنه این کارو و این خیلی مشکلات حل میشه، که این به اصطلاح یکی از مسائل خیلی مهم هست. و مرحله آخرم عضلات که تمرینات کششی عضلانی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ما اگر جایی دسترسی داریم میتونیم توی آب به صورت شناور راه بریم، این خیلی کمک میکنه. اگر حرکات بک اسکول یا اون مدرسه کمردردی رو که هست یا به اصطلاح توصیه های ورزشی که برای تقویت عضلات کنار ستون فقرات داده میشه، این توصیه ها رو انجام بدیم، به مرور به تدریج تقویت عضلانی کمک میکنه استخون ها رو و باعث میشه که این مشکلات جلوگیری بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. علاوه بر این مراقبت ها در مراحل بعدی بیماری که اغلب به جراحی فکر میکنن مردم، آیا درمان ها و معالجات دیگی مثل لیزر درمانی یا لیزر تراپی و استفاده از لیزر هم میتونه مؤثر باشه برای این مشکل؟
بله، خیلی سوال مهم و در واقع مبتلا بهی است که فرمودید. در واقع نقش درمان‌های کم تهاجمی در درمان کمردرد و تنگی کانال کجاست؟ همونطوری که ما خدمتتون عرض کردیم، گفتیم تغییر لایف استایل یا روش زندگی در پیشگیری مؤثره. گفتیم بعضی از داروها رو هم خود افراد مثل مسکن‌های خیلی ساده که نیاز به نسخه پزشک ممکن نداشته باشن رو خودشون مصرف می‌کنن.
بله.
در مرحله بعدی بیماران مراجعه می‌کنن به سیستم سلامت که بسته به انتخاب خودشون و شدت بیماری اینها تقسیم میشن بین در واقع